عبادات تاریخی ما نیست. غذای اصیل افغانستان هم جز فرهنگ غنی افغانستان به شمار میره.
فضای جشنواره ترکیبی از نوستالژی و آگاهی. از سوی مردم با چشیدن و دیدن غذاهای اصیل گذشته را لمس میکنند و سوی دیگر پیام اهمیت تغذیه سالم آینده را روشن‌تر نشان میدهد. اشتراک کنندگان بر یک نکته اتفاق نظر دارند. احیای غذاهای محلی احیای سلامت و هویت جامعه است. در پایان زمانی که آخرین بشقاب‌ها جمع می‌شود و آخرین بازدیدکنندگان از غرفه‌ها عبور می‌کنند، یک حقیقت آشکارتر از همیشه در ذهن‌ها باقی می‌ماند. غذا تنها یک نیاز روزانه نیست، پیوندی است میان فرهنگ، خانواده و تندرستی. جشنواره امروز هرات یادآور این پیوند عمیق بود، پیوندی که باید حفظ شود، درست مثل طعم‌های ماندگار این سرزمین. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
همچنان خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. دیروز گفتگوی تقدیم حضورتان شد با منوچهر فرادیس، مدیر انتشارات زریاب، درباره شخصیت رهنورد زریاب. بخش اول این گفتگو را دیروز شنیدیم، امروز بخش دوم آماده است، با هم بشنویم.
در رابطه با آثار منتشر شده استاد زریاب، اگر محبت کنیم برای شنوندگان ما توضیح بدین که خب اکثر آثار استاد زریاب هم توسط انتشارات شما، نشر زریاب، منتشر شده بیشتر.
بله، ما با خود در این قسمت با همه بدبختی هایی که در این سرزمین داریم، با همه سیاروزی ها، ما میبالم که نشر در زندگانیش برای ادای دین به کارنامه کربار فرهنگیش به نام نشر زریاب تأسیس کردم و در این نشر میتونم بگویم که تقریبا اکثر مطلق آثار استاد به نشر رسیده. فقط یک کتاب به نام حاشیه ها و یک کتاب هم به نام جهان دلانگیز کارتون ها بوده که مجموعه مقالات و ترجمه های استاد است. وقتی من تاکید میکردم که اینا باید چاپ شوند، یعنی در زمان حیات خود استاد و زیر نظرشان، استاد مایل نبودن، چون اون کارای اولشان بود و کارایی بود که برای من آخرین حرفشان این بود که من باید از این دو کتاب گزینش کنم و از این گزینش شما یک کتاب بیرون بدین که بقیش من حالا مثلا بعد گذشت 30-40 سال قبول ندارم. و خوشبختی دیگر این بود که زیر نظر خود استاد، چون در آخر عمرشان 10-15 سال آخر اونا شیوه جدا نویسی را که کسان دیگه هم در حوزه زبان فارسی دنبال میکنن به صورت یک سطح یا سلیقه برای خود انتخاب کرده بودن، این جدانویسی ها باید در تمامی کتاب هایش اعمال می شد. من شادمانیشان را زمانی که مجموعه کامل داستان های کوتاهش در چاپ اول در 5 مجلد و چاپ دوم و سوم در 6 مجلد که در 2 جلد چاپ شد فراموش نمی کنم که بسیار شادمان شد و برای نوشت بسیار دلم می خواست که این آثار پراکندین جمع شود و در یک بسته کامل منتشر شود. و دیگر از آن شیوه نوشتار و جدا نویسیشان در این متون رعایت شدن. فقط تنها چیزی را که من حسرت میخورم و بسیار حسرت میخورم و متاسفانه من، استاد برای من 2-3 بار تذکر داده بودن که من در صدد این هستم که از نوشتن این رمان‌ها تمام شوم. یک جزوی دارم مثل جزوی غلط ننویسی من زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی که نکات بسیار زیاده هست که ما یادداشت کردیم باید اینها منظم شود و در یک جزء منتشر شود که متاسفانه این کار نشد. ما فقط تعداد کمی از واژه هایی را که استاد ساخته، بدیل هایی را که پیشنهاد کرده، مثلا یکی از اون مثال هایی را که از استاد من بیان بکنم برای فهمیدن بهتر منظور من، استاد میگفت که ترکیب شاهد عینی غلط است، غلط مطلق است. این معنا که مگر میشه شاهد بدون دیدن شاهدی بده؟ برای ازی استاد یک بدیل بسیار مناسب پیشنهاد کرده بودن که در بعض رسانه های افغانستان ترویج شد به نام گواه رویداد، که من فکر میکنم گواه رویداد بسیار مناسبتر و درستر نسبت به غلط معروف به نام شاهد عینی است. و همین گونه در برابر واژه حملات تروریستی واژه هراس افغان، واژه مرکب هراس افغان را پیشنهاد کردن و امثال این. متاسفانه این کار بخش از این واژه ها نزد من هست که استاد قدیم رئیس ها پیشنهاد کردن و بل بخشی از واژه ها را ساختن. مثلا در ادبیات ما یک مبحث داریم به نام مینیمالیزم که کمینگرایی در زبان فارسی بعضی این را ترجمه کردن. استاد زریاب برای از این واژه پیشنهادشان یا واژه‌ای که معادل ساخته بودن سازآمیز بود و همین گونه واژه دیگه در قسمت بله وقتی قانون رسانه‌های همگانی ساخته میشد وزیر وقت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیشنهاد کردند که نامش باشد قانون مطبوعات افغانستان که استاد گفتن این دور دیگه مطبوعات همه چیزا نمیرسانه، ما تنها مطبوعه نداریم دیگه، خب رسانه‌های شنیداری و دیداری داریم و رسانه‌های مجازی داریم. ایشان پیشنهاد کردن که قانون رسانه‌های همگانی نامش گذاشته شود که این پیشنهاد شد و پذیرفته شد و همین گونه در خیلی موارد دیگر پیشنهادات داشتن که گفتم بعضیش پیش ما یاد داشت هست، ولی بخش اعظم از این متاسفانه با استاد و سفر عربیشان از این جهان از دست رفت و ما متاسفانه اونو نداریم. و چیز دیگه که من بسیار دلم میخواست که دوباره در زندگانی خودشان منتشر شود اون کار تاریخیشان که از دوران محمد نادرشاه شروع میشه و تا پایان حکومت مجاهدین یک نوع یک تاریخ و روایت رحمورد زریاب میکنه باشه که همون کتاب معروف دور قمر است که در سالهای 1375 تا 80 در جریده وفا در پشاور پاکستان چاپ میشد. این دو استاد گفته بودن من بازنگری کردیم حدود 600-700 صفحه است این کتاب که چاپ شده، ولی بازم فرصت شده که من یک بار دیگر ببینم بعد از او شما اینو به چاپش ادامه کنیم که متاسفانه اینه که از کارهای درخشان و مهم تاریخی استاد که به زبان خودشان بخشهایی از قسمت پادشاهی محمد نادرشاه را برای من خواندن بسیار شگفت و بسیار اقتضای خاصه بود که من در متون تاریخی گذشته ما چنین چیزی را نه در تاریخ غبار نه در تاریخ میر محمد صدیق فرهنگ و بقیه از تاریخهایی که در افغانستان نوشته شده ندیده بودیم و یه بیشتر میتونم بگویم که چشم دیدها و تاریخی بود که خود استاد به نوعی دوسته بود. این کار متاسفانه ماند، اما خوشبختانه رمانایش به جز از رمان زن بدخشانی که ناتمام ماند و نزداخهای پرویز شمال است که تصمیم دارد و اساس گفتگوهایی که در جریان بستر بودن استاد در بیمارستان داشت پایان از را بنویسه که خب من خوشبین نیستم، چون اعتقادم در این است که در هان جایی که نویسنده قلم خود گذاشته در همان جا این رمان تمام شده، چی اگر از نگاه زمانی تمام شده باشه یا نشده باشه. بقیه آثارشان خوشبختانه چاپ شده و ما به جز از دور قمر حجم کامل از آثارشان به صورت چاپ منتشر شده در بازار داریم و این خوشبختی را استاد دریاب در زندگانیش داشت که آثارش بار بار چاپ شد و جوانان و دانشجویان فراوان برش مراجعه میکردند و کتاب پیشنهاد میکرد استاد اینا را رهنمایی میکرد. این در واقع میتونم بگویم که به نحو باهمن آسامانیها طعم شهرت و طعم یک عمر برای اونجا قطع شده بود تا اندازه زیادی در افغانستان ایران و چشم دید و احساس کرد. بنابراین بعد از این هم ما مصمم هستیم که یکی دو کتاب دیگه استاد نشر نشده یا توسط نشر زریاب نشر نشده بتوانه میرد با بهتر شدن اوضاع ما به نشر بسپاریم و مسئولانه و با یک امانت.
خب دوستان، گفتگویی بود با محترم منوچهر فرادیس مدیر انتشارات زریاب در رابطه با شخصیت رهنورد زریاب که یکی از پرآوازه‌ترین داستان نویسان افغانستان است. 21 قوس هم سال روز درگذشت این نویسنده مشهور افغانستان است. دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که همراه ما بودید. آدرس سایت ما farsooday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
عراقچی: ثبات افغانستان یک راهبرد حیاتی برای کل منطقه است. نعیم وردک: غیبت در نشست تهران بر روابط با ایران اثر نمی گذارد. و حمله به جشن یهودیان در استرالیا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. وزیر خارجه ایران تاکید کرد امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است و چالش‌های منطقوی تنها از مسیر گفتگوی سازنده قابل مدیریت است. سید عباس عراقچی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران ضمن قدردانی صمیمانه از حضور مهمانان گفت: شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. عراقچی گفت افغانستان سرزمینی با مردمی شریف و ظرفیت‌های بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است. وی با بیان اینکه افغانستان در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار گرفته است، گفت که از همین روز ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: تجربه چند دهه گذشته بر روشنی نشان داده که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری، شاعر فارسی زبان پاکستانی، بگوییم که آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری، شاعر فارسی زبان پاکستانی، بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور همواره بر ضرورت ادغام همه‌جانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم: تحولات و چالش‌های منطقه‌ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره‌گیری از سازوکارهای بومی و همکاری‌های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت و حل و فصل است.
عراقچی با تاکید بر ضرورت همگرایی و هماهنگی به منظور ایجاد یک چارچوب پایدار برای همکاری منطقوی پیرامون افغانستان گفت: در مرکز همه این تلاش‌ها مردم افغانستان قرار دارند، مردمی که شایسته برخورداری از آینده مطمئن هستند. وزیر خارجه ایران یادآور شد که کشورهای حاضر در نشست تهران بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقوی برای کمک به مردم افغانستان دارند و ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت راهبردی است. عراقچی گفت این نشست‌ها نه تنها از سوء تفاهمات جلوگیری می‌کند بلکه امکان هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه میان کشورهای منطقه را فراهم آورده و بستر مناسبی برای کاهش تنش‌ها و ارتقای همکاری‌های سازنده میان همسایگان ایجاد می‌کند. گفتنی است که نشست منطقوی درباره افغانستان با حضور نماینده ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه امروز در تهران آغاز شد. با وجود آنکه طالبان تصمیم گرفتند در نشست منطقوی تهران شرکت نکنند، مقام‌های ایران و طالبان هر دو تاکید کردند که این غیبت تأثیری بر روابط دو جانبه و همکاری‌های رو به گسترش میان دو طرف نخواهد داشت. در پی اعلام حضور نیافتن نماینده طالبان در نشست منطقوی تهران، محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران امروز در افتتاحیه این نشست اعلام کرد که این تصمیم هیچ خدشه‌ای بر روابط دو جانبه و همکاری‌های جاری میان تهران و کابل وارد نمی‌کند. بهرامی در سخنرانی خود در نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان گفت که ایران بر ادغام سیاسی و اقتصادی افغانستان در ساختارهای منطقوی تاکید دارد و ثبات این کشور را در گرو همکاری جمعی کشورهای منطقه می‌داند. او افزود ارزیابی ما این بود که حضور نماینده طالبان می‌تواند روند ادغام افغانستان در محافل سیاسی و اقتصادی منطقه را تسریع کند، اما به تصمیم آنان احترام می‌گذاریم. طالبان روز شنبه اعلام کردند که دعوتنامه شرکت در نشست تهران را دریافت کردند، اما تصمیم گرفتند که در آن شرکت نکنند. در همین حال محمد نعیم وردک، معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان تاکید کرد که روابط طالبان با جمهوری اسلامی ایران در بهترین سطح تاریخی قرار دارد. او گفت که عدم حضور در نشست تهران دلایل معقول داشته و هیچ تأثیر منفی بر روابط دو کشور نخواهد گذاشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در نشست خبری درباره عدم حضور نماینده طالبان در نشست منطقوی تهران درباره افغانستان گفت که ایران به تصمیم افغانستان احترام می‌گذارد. بقایی افزود این نشست محصول رایزنی‌ها بین ایران و کشورهای همسایه افغانستان و صحبت‌ها با مقامات افغانستان و پاکستان است. و افزود حدود 2 سالی است که این نشست در سطح وزرای خارجه برگزار نشده و این نخستین نشست در نوع خود با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای چین، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه روسیه است. بقایی ادامه داد برای ما محیط همسایگی مهم است. مجموعاً 2000 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان داریم. از همه کشورها برای مشارکت دعوت کردیم و از افغانستان هم دعوت شد. دوست داشتیم افغانستان شرکت میکرد و معتقد مشارکت افغانستان در چنین روندهایی به تقویت تفاهم و رفع مشکلات بین افغانستان و کشورهای همسایه کمک میکند. محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در ایران هم با اشاره به حضور هیئت پاکستانی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران تاکید کرد که اسلام آباد خواهان رسیدگی فوری و جدی به تهدیدات تروریستی و تقویت همکاری‌های منطقوی برای صلح و توسعه است. به گفته سفیر پاکستان در تهران، اسلام آباد در این نشست بر ضرورت رسیدگی قاطع و نگرانی‌های امنیتی و ویژه تهدیدهای تروریستی که ثبات منطقه را تهدید می‌کند تاکید کرده است. او افزود که پاکستان خواهان ترویج صلح، توسعه و امنیت پایدار در منطقه است و همکاری کشورهای همسایه را برای مدیریت چالش‌های افغانستان ضروری می‌داند. گفتنی است که هیئت پاکستان را در نشست تهران محمد صادق خان نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان نمایندگی می‌کند و عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل نیز در هیئت پاکستانی حضور دارند. شرکت کنندگان در نشست تهران بر اهمیت ایجاد سازوکار مشترک برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، حمایت از روندهای سیاسی فراگیر در افغانستان و کمک به بهبود وضعیت امنیتی این کشور تاکید کردند. قرار است در پایان نشست بیانیه مشترک منتشر شود که محورهای همکاری منطقوی و رویکرد کشورهای شرکت کننده نسبت به تحولات افغانستان را مشخص می‌کند. حنیف اطمر وزیر خارجه سابق افغانستان هم با استقبال از برگزاری نشست کشورهای منطقه درباره افغانستان در تهران از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواست به آغاز مذاکرات افغانستانی کمک کنند. اطمر با انتشار پیامی در ایکس نشست تهران را فرصت مهم برای پیشبرد روند سیاسی خواند و ابراز امیدواری کرد که این نشست بر ضرورت آغاز مذاکرات بین افغانها به منظور رسیدگی به ابعاد داخلی بحران‌ها و تحقق مسئولیت‌ها و تعهدات بین المللی دولت افغانستان تأکید کند و از جوانب افغانی بخواهد تا با همکاری سازمان ملل متحد این مذاکرات را هر چه زودتر برگزار کنند. و افزود نشست پیش رو می تواند فرصتی برای تقویت هماهنگی میان تلاش‌های ملی منطقوی و بین المللی با هدف دستیابی به راه‌حل‌های پایدار برای بحران‌های افغانستان باشد. وزیر خارجه سابق افغانستان تصریح کرد زمان آن فرا رسیده تا کشورهای منطقه و جامعه جهانی نقش خود را در حمایت از همصدایی و یافتن راه حل‌های سیاسی ایفا کنند. اتمر با اشاره به بیانیه اخیر گروه‌های افغانستانی مخالف طالبان اظهار کرد بیانیه همصدایی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان باید این اطمینان را داده باشد که آنها برای حل سیاسی بحران‌ها آمادند. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، جبهه مقاومت ملی افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان روز سه‌شنبه 18 قوس در یک نشست مجازی بیانیه مشترکی با عنوان همصدایی ملی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان منتشر کردند. در این بیانیه بر اولویت دادن به حل بحران افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره تاکید شده است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
و بر اثر تیراندازی در جشن یهودیان در شهر سیدنی استرالیا 12 کشته و 60 نفر زخمی شدند. مراسم جشن خانوکا در سیدنی که با حضور حدود 2000 نفر برگزار شده بود به یکی از خونین ترین حملات علیه صهیونیست ها در استرالیا تبدیل شده است. دو فرد مسلح مراسم آغاز جشن 8 روزه یهودی هنوکا در ساحل بوندی سیدنی را هدف تیراندازی قرار دادند که گفته می شود یکی از مهاجمان کشته و دیگری زخمی و بازداشت شده است. پلیس تحقیقات گسترده ای را درباره این حادثه آغاز کرده است. صدر اعظم استرالیا در صفحه رسمی خود در ایکس با انتشار بیانیه این حادثه را وحشتناک و دلخراش توصیف کرد و افزود که پلیس در صحنه حضور دارد و در تلاش برای نجات جان افراد است. پایگاه اینترنتی الجزیره انگلیسی گزارش داد با وجود اینکه بیشتر رسانه‌های اسرائیلی حمله در ساحل بوندا در استرالیا را ضد یهودیان خواندند، مقامات استرالیایی هنوز به ماهیت این حادثه یا جزئیات آن اشاره نکردند و حتی در بیانیه صدر اعظم استرالیا هم اشاره‌ای به حمله به یهودیان نشده است. این در حالی است که اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل با صدور بیانیه اعلام کرد برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریست‌های پست قرار گرفتند، حمله بسیار بی‌رحمانه علیه یهودیانی که برای روشن کردن نخستین شمع هنوکا در ساحل بوندای گرد هم آمده بودند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. عراقچی: ثبات افغانستان یک راهبرد حیاتی برای کل منطقه است. نعیم وردک: غیبت در نشست تهران بر روابط با ایران اثر نمی‌گذارد. و حمله به جشن یهودیان در استرالیا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، نشست منطقوی درباره افغانستان با حضور نماینده ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه امروز در تهران آغاز شد. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با آقای رمضان علی فصاحت از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. نشست تهران با محوریت مسائل و موضوعات افغانستان میتونه از چند منظر مورد توجه قرار بگیره و مهم باشه. از منظر سیاسی افغانستان را در جایگاهی قرار میدهد که کشورهای منطقه و همسایه تلاش داره و منظور بیرون رفت از وضعیت موجود به یک محوریت همگرایانه و به نقاط تفاهم برانگیز دسترسی پیدا کنه. حضور چین و روسیه به عنوان دو کشور مهم منطقه‌ای میتونه وزنه سیاسی نشست تهران را بالا ببره تا کشورهای منطقه بتوانند به یک فهم مشترک از وضعیت افغانستان، از مسائل سیاسی افغانستان و مسائل اقتصادی افغانستان دسترسی پیدا کنه. از نظر اقتصادی افغانستان یک چهارراه بسیار مهم موقعیت استراتژیک را داره که میتونه برای ترانزیت کالا و اقتصاد کشورهای منطقه نقش مهم داشته باشه و همچنین از نظر امنیتی مبارزه با بی‌نظمی و تهدیدات از ناحیه تروریسم و گروه‌های افراطی باز هم موضوعی است که میتونه نشست تهران را بسیار مهم بسازه. پس بنابراین نشست تهران با محوریت افغانستان در شرایط امروز، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران به صورت رسمی اعلان کرده که هدف این نشست میانجیگری بین پاکستان و کابل نیست، اما می تواند به یک نحوی به صورت غیر مستقیم این هدف تأمین گرده و زمینه ایجاد تفاهم و رسیدن به یک نقطه مشترک بین کشورهای همسایه افغانستان را فراهم بسازه و از این جهت این نشست دارای اهمیت می باشد.
با در نظر داشت ای که در این نشست همسایه های افغانستان که شما هم اشاره کردین روسیه و چین هم حضور خواهند داشت، چقدر می تونه مهم باشه و به نفع منطقه؟
حضور دو کشور چین و روسیه در نشست تهران دارای اهمیت بسیار است. چین به صورت مستقیم جز کشورهای همسایه افغانستان به حساب می آید، اما روسیه هم در دستبندی های کلان جز کشورهای همسایه هست و در عین حال یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی و هم چین و هم روسیه عضو شورای امنیت و عضو دائم شورای امنیت و این میتونه در واقع وزنه بسیار مهم را برای نشست افغانستان، نشست تهران در محور افغانستان فراهم بسازه. هر دو کشور در افغانستان نگرانی هایی را داره، هم مسائل اقتصادی برای دو کشور مهمه، هم مسائل سیاسی و منطقه‌ای و هم به یک نحوی مسائل امنیتی. پس بنابراین حضور دو کشور روسیه و چین در بین کشورهای همسایه افغانستان میتونه این نشست را فراتر از محوریت افغانستان بین کشورهای همسایه در سطح منطقه‌ای در واقع بالا ببره و ظرفیت و توانمندی این نشست را برای ایجاد تفاهم بین کشورهای همسایه و فرا همسایه فراهم بسازه.
جناب استاد، افغانستان به نقطه اتصال منطقه مبدل گردیده، جایگاه افغانستان برای کشورهای منطقه در این نشست از نظر شما چگونه است؟
خب افغانستان به خاطر اینکه موقعیتی بسیار مهم را دارا می باشه در اتصال شرق و غرب و در اتصال شمال و جنوب، مخصوصا این مسئله برای کشورهای آسیای میانه از یک سو و کشور پاکستان و هند از سوی دیگر بسیار و بسیار دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین رسیدن به یک نقطه مشترک و به یک فهم مشترک از ظرفیت تجاری و ترانزیتی افغانستان برای کشورهای همسایه مثل پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین چین و ایران میتونه بسیار مهم باشه. بنابراین نشست تهران در محوریت مسائل و موضوعات افغانستان میتونه ظرفیت کشور افغانستان را برای مراحل تجاری و ترانزیتی بسیار بالا ببره و هدف از این نشست هم این هست که کشورهای همسایه بتوانند به یک نقطه اجماع در مورد مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی افغانستان دست پیدا کنند، چرا که هر نوع مسئله امنیتی و بحث ترانزیتی و تجاری بدون افغانستان و بدون امن بودن افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. پس بنابراین ظرفیت افغانستان برای بحث‌های ترانزیتی و تجاری در محوریت گفتگوی تهران قرار داره و این میتواند برای افغانستان هم یک بحث مهم و اساسی باشه.
آقای فصاحت، قرار است در این نشست پاکستان هم حضور داشته باشه. چقدر این نشست میتونه در نزدیکی کابل و اسلام آباد مهم باشه؟
اگرچه گفته شده که به خاطر میانجیگری بین دو کشور اجلاس تهران نیست.
خب حضور پاکستان در این نشست زیاد بعید یا غریب به نظر نمی رسد، به این خاطر که کلن کشورهای همسایه ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور داره. اما از آنجایی که در این اواخر رابطه بین پاکستان و افغانستان به سردی گراییده و منجر به تنش‌های مرزی شده است، این نشست و این حضور پاکستان در این نشست میتونه در واقع بسیار مهم باشه. اگرچه سخنگوی رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده است که این نشست به منظور ایجاد میانجیگری بین کابل و اسلام آباد نیست، اما به صورت غیر مستقیم قطعا حضور پاکستان در این نشست میتواند برای همسویی با کشورهای منطقه و نزدیکی با کابل بسیار مهم باشه. یعنی اگرچه در این نشست نه گروه های مخالف دولت افغانستان وجود داره و نه نمایندگان رسمی دولت امارت اسلامی در اینجا وجود داره، ولی قطعا وقت نشست بین نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان برگزار میشه که در او پاکستان هم حضور داره که با امارت اسلامی در مرزهایش دچار تنش و مشکله، قطعا این نشست به صورت غیر مستقیم میتونه در همسویی و گرایش همگرایانه و همدلانه دو کشور تأثیر داشته باشه، چرا که پاکستان هم برای روابط خود با کشورهای شمال و به عبارت نقطه اتصال شمال و جنوب نیاز داره و این تنها راهی که میتونه در واقع این مشکل رو و این معضل رو حل کنه بحث افغانستانه. پس بنابراین به صورت غیر مستقیم پاکستان را تا حدودی وادار خواهد کرد این نشست که نسبت به کابل و افغانستان روی کردی همگرایانه و همدلانه ای را در پیش بگیره. پس به صورت کلی اگر بگوییم نشست تهران در محوریت موضوع افغانستان و مسائل افغانستان هم روی کردی سیاسی داره، حضور چین و روسیه این نشست را فراتر از یک نشست بین کشورهای همسایه افغانستان به یک نشست منطقه‌ای تبدیل کرده و از نظر اقتصادی ظرفیت و توانمندی موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب فراهم می سازند و هر نوع معامله و تجارتی و ترانزیتی در منطقه بدون ثبات در افغانستان و بدون حضور افغانستان در بین کشورهای منطقه امکان پذیر نخواهد بود و از نظر امنیتی هم میتونه تا حدودی هم بر مسائل چون رابطه تنش آلود پاکستان و افغانستان مؤثر باشه و در عین حال نگرانی های کشورهای منطقه از گروه های افراطی و ناامنساز را هم تا حدودی پوشش میدهد. پس بنابراین هم به لحاظ سیاسی هم اقتصادی و هم امنیتی نشست ایران دارای اهمیت می
رمضان علی فصاحت بود از کارشناسان مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما قریشی پیرامون نشست تهران با حضور نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و با محوریت مسائل این کشور. راه آهن خافرات با کاهش هزینه و زمان انتقال کالا، تقویت صنایع ملی و جذب سرمایه گذاری، هرات را از یک شهر تجاری و محور اصلی اقتصاد و صنعت غرب افغانستان تبدیل کرده است. با افزایش فعالیت در ایستگاه راه آهن روزنک، پروژه راه آهن خافرات وارد مرحله شده که آثار آن به طور مستقیم در اقتصاد غرب افغانستان دیده می شود. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
صبح سردی است. در ایستگاه راه‌آهن روزنک، جایی که صدای چرخ‌های فلزی قطار و آمیخته شدن آن با هیاهوی کارگران نوید روز تازه‌ای را برای اقتصاد هرات می‌دهد. اینجا دیگر تنها یک ایستگاه ساده نیست. نقطه ای است که هزاران تن کالا مسیر خود را به سوی آسیای میانه، ایران و جهان پیدا می‌کند. پروژه‌ای که زمان رویا به نظر می‌رسید، امروز به واقعیت بدل شده. راه‌آهن خواف هرات. این خط ریلی نه تنها پلی میان دو کشور، بلکه مسیری برای پیوند اقتصاد منطقه است. مسیری که هرات را به شاهرای بزرگ تجارت جهانی نزدیکتر کرده است. بارگیری واگن‌های حامل سیمان، مواد نفتی، آهن‌آلات و کالاهای صادراتی افغانستان امروز به یکی از روزمرگی‌های این مسیر تبدیل شده است. مهندسان پروژه می‌گویند که این خط ریلی ظرفیت حمل ده‌ها هزار تن کالا در روز را دارد و بخش بزرگی از بار شرکت‌ها اکنون به جای جاده از ریل عبور می‌کند، کاری که هزینه و زمان انتقال را به شکل چشمگیری کاهش داده است. یکی از مهندسان راه‌آهن می‌گوید این خط ریلی فاصله انتقال کالا را نصف کرده و امنیت مسیر را چند برابر افزایش داده است.
جدیداً ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راه‌آهن استفاده کردیم. نسبت سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود، چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
ما وقتی که از خاک استفاده میکنیم، ما ایره در لابراتوار میبریم، نظر به کد UIC 60. دو روز یا سه روز که از مراحل لابراتواری که وقتی که انجام شد، باز بعدا سورس دیده، مواد دیده از لابراتوار که نتیجه مثبت آمد، باز ما از اینجا مواد به ساحه انتقال میدیم.
حمیدالله خادم، آگاه سرمایه گذاری و صنعت در هرات، راه‌آهن خواف هرات را زمینه ساز تحول صنعتی در غرب افغانستان میداند. او میگوید وقتی انتقال مواد خام، مواد نفتی و محصولات صادراتی آسان شود، کارخانه ها انگیزه و توان تولید بیشتری پیدا می کنند. این راه‌آهن به معنای باز شدن دروازه سرمایه گذاری بزرگ برای هرات است.
زمانی که خط ریلی هرات خواف امتداد پیدا می کنه، منظور و یا هدف این نیست تنها که خواف به هرات وصل شود، بلکه ما از مسیر خواف هرات وصل میشیم با آسیای میانه، پاکستان، هندوستان و سایر کشورها، حتی به چین. بنابراین شروعی کار هست، نقطه آغاز کار هست. ایره باید ما به فال نیک بگیریم و ایره استقبال بکنیم.
محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی، بر بود منطقه این پروژه تاکید میکند و میگوید راه‌آهن خواف هرات تنها مسیر تجارت با ایران نیست، دروازه‌ای برای وصل شدن به شبکه ریلی آسیای مرکزی و حتی چین است. این پروژه افغانستان را از یک کشور محصور به نقطه اتصال تبدیل می کند.
ضمن اینکه مثلا انتقال اموال ساده و ارزان می سازه و همچنان زمینی کار برای یک تعداد افراد زیادی را در این عرصه مساعد می سازه، که اینا همگی به سر مساعد است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور و امیدواری ها روز برای زیاد بشه. امیدوار هستیم که این فضای اقتصادی و تلاش های اقتصادی که با وجود آمده هرچی زودتر نتیجه بده و خود رشد اقتصادی سایر مشکلات که فعلا در کشور هست انشاءالله را حل میکنه.
در سالهای گذشته واردات مواد نفتی در فصل زمستان با چالش‌های جدی روبرو می‌شد، اما اکنون اداره نفت و گاز هرات می‌گوید بخش مهمی از این مشکل با خط ریلی حل شده است. رئیس اداره نفت و گاز هرات می‌گوید ورود محموله‌های نفتی از مسیر راه‌آهن سرعت و ثبات تأمین سوخت را بالا برده است. قیمت‌ها کنترل شده و در زمستان شاهد کمبودی‌های شدید نیستیم.
مسیر خط هرات خوف یک مسیر اقتصادی بر تمام کالاهای ورودی می‌باشد. خواستند بر بازارهای نفت و گاز تأثیرات شمگیر خواهد داشت. تنها با وارد نمودن 20 واگن تیل دیزل ما شاهد 20 الی 40 دلار در بازارهای نفت و گاز ایراد بودیم و ما مطمئن هستیم که قیمت دیگه هم پایین خواهد آمد.
سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت هرات، معتقد است که راه‌آهن خواف هرات تجارت هرات را سر و سامان داده است. او میگوید تاجران اکنون می توانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و امنیت بهتر کالاهای خود را صادر و وارد کنند. این موضوع باعث افزایش صادرات صنایع محلی و رشد رقابت پذیری محصولات افغانستان شده است.
ما مشکلات زیادی در گمرکات افغانستان، در گمرک اسلام قلعه از منطقه ویژه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که اموال تجارتی به شکل داخل منطقه ویژه تخلیه و بارگیری و توسط ترانسپورت زمینی داخل افغانستان انتقال میشد، که خط آهن، ایجاد خط آهن روزنک میتونه بدیل خوب در قسمت ترانسپورت زمینی باشه و همچنان به خاطر انتقال مسافرین سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان، همچنان صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.
ناصر امین، رئیس اتاق صنایع هرات، راه‌آهن را رگ حیاتی صنایع در هرات توصیف می‌کند. او می‌گوید با وجود راه‌آهن هزینه مواد اولیه کمتر شده و بسیاری از فابریکه‌هایی که در آستانه توقف بودند دوباره فعال شدند. این پروژه نفس تازه‌ای به صنعت هرات داده است.
ما تقریبا 60,000 تن بار انتقال میشه به او. ما امیدواریم که به فاز دوم ازی که به شرک صنعتی نزدیکه کارخانه دارای ما امکان ازی باشه که ما همه جنس خور انتقال بدیم و بسیار به صرفه به مردم ما به صنعتکار ما. وقتی که جنس به صنعتکار ارزان تمام بشه به معنا که سر مردم هم ارزان تمام میشه.
در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات پروژه راهن را یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی هرات میداند و میگوید تکمیل این خط بخشی از تعهد حکومت افغانستان برای رشد اقتصاد هرات است. وی تصریح کرد با همکاری جمهوری اسلامی ایران و حمایت حکومت مرکزی فازهای بعدی این پروژه نیز عملی خواهد شد تا هرات به خط بزرگ ریلی منطقه وصل شود.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60,000 تن رسیده که واقعاً یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100,000 تن برسانیم و در بخش وارد صادرات هم دستاوردهای داشته باشیم و همراه برادران و شرکت های در مورد تسهیل روند صادرات از افغانستان با وسیله خط آهن صحبت هایی شد.
راهن خواف هرات فقط یک پروژه حمل و نقل نیست، نقطه آغاز یک افغانستان نوین است. از کاهش هزینه ها گرفته تا تقویت صادرات، از توسعه صنایع گرفته تا جذب سرمایه گذاری های خارجی، همه و همه نشان میدهد که این خط ریلی میتواند هرات را از یک شهر تجاری به یک مرکز بزرگ اقتصادی و صنعتی بدل کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
کارشناسان اقتصادی میگویند اگرچه بندر کراچی پاکستان به پایتخت افغانستان نزدیکتر است، اما مشکلات گاه و بیگاهی که اسلام آباد در مسیر بندر کراچی به افغانستان پدید می آورد سبب شده که بندر چابهار ایران گزینه مناسبتری برای تجارت افغانستان باشد. همکار دیگر ما قریشی در کابل.
بندر چابهار برای انتقال کالاها ارزان و سودآور برای افغانستان بوده و نباید تحریم ها بر این بندر اعمال شود. گرچه بندر کراچی برای تاجران افغان برای انتقالات مسیر شناخته شده و سنتی است، اما هر از گاه بروز مشکلات در این مسیر برای انتقال میوه تازه و سبزیجات افغانستان و همچنان کالاهای تجارتی باعث گردیده که تاجران، باغداران و دهقانان افغانستان زیانهای سنگینی را متحمل شوند و ماها طول میکشد تا اموالشان به مقصد برسد و یا هم فاسد گردیده از بین برود. بنابراین آگاهان اقتصادی بر استفاده از بندر چابهار و همچنان کشورهای آسیای مرکزی تاکید بنمایند. دکتر عبدالبصیر رنجبر، کارشناس مسائل اقتصادی، با بررسی این مسیر بندر چابهار را نسبت به کراچی ارزان‌تر خوانده میگوید.
پایتخت ما نزدیک از کراچی از چابهار کده. چابهار با ایالات های با ولایت های غربی ما نزدیک از بنی بروز و هرات و فرا و اینا، ولی برای کابل یک فاصله بیشتر داره نسبت به کراچی. مگر در مجموع برای ما بسیار ارزان‌تر تمام بشه به خاطر یه برخوردهای ناسالمی که پاکستان داره، که چقدر تال میته کانتینرهای ما را، موتورهای ما را، که دیبرج میخوره، که تاجایی میخوره اینا، و در بار کدن و بار گرفتن و بار تا کدن و بار تا دیگه ما همیشه مشکلات خلق میکنه. برای موسمهای مختلف برای او میوجات ما، سبزیجات ما مشکلات ایجاد میکنه که با ما باقی نمیرسه بر جایی. اگر تمام اینا را ببینیم و ضررهایی که ما متحمل میشیم، برای ما رای کراچی بسیار قیمتر از رای چابهار است.
برای برداشتن مشکلات سر راه کالاهای تجارتی و ترانزیتی بارها افغانها خواهان عدم مداخله سیاست در اقتصاد و ترانزیت گردیده، اما همچنان این موزل در برابر رونق اقتصاد در افغانستان قرار داشته است. اکنون این کشور تلاش دارد تا راه های بدیل را جستجو نماید و یکی از مسیرهای مهم و ارزان برای اتصال افغانستان به هند بندر چابهار تشخیص داده شده و تأکید می‌گردد که به خاطر حل معضله مردم افغانستان باید برای همیشه تحریم‌ها از بندر چابهار برداشته شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. شبتان خوش. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
لحظه ای که فهمیدی که هستی و به خودت فرو رفتی و گفتی من هستم، اون موقع به کدوم عضوی از اعضای بدن فکر کردی؟ به گوش؟ به سر؟ هیچ کدوم؟ این خانمی کاتلین رین، شاعر انگلیسی، میگه که من توبه کردم از این دست، توبه کردم از این پا، اینا به زور خودشون من بستن، میگن ما توی اینا، من ربطی به اینا ندارم. مولانا میگه که حجاج بنگ کشیده بود، بنگ کشته بودن، بنگ که میکشه یه چیزایی به سرش میزنه، فکر میکرد که سرش رو تکه داده بود به در، به در اتاق. بعد فکر میکرد که این اگه این در رو باز کنن سرش میفته، فکر میکرد که سرش، نمیدونست که سرش وصل به گردنشه و گردنش هم به تنش وصله، فکر میکرد که این سرش قائم به دره و الان داد میزد میگفتش که در رو با نکنه کسی، در رو با کنی این سر من میفته پایین. مولانا میگه ما هم تو این عالم بنگ کشیدیم، فکر میکنیم که مثلا این بدنه که افتاد ما میفتیم، ربطی به ما نداره اصلا، بنگ کشیدیم اینجا، بنگ غفلت و بیخبری. بنابراین اولین چیزی که میفهمیم بعد از اینکه خودمون رو شناختیم اینه که ما ارتباطی با این بدن نداریم. ساعت‌ها شما کنار دریا قدم میزنید، تو فکر افکار خودتون هستین، نه به دست فکر میکنید نه به پا فکر میکنید، هیچ وقت. اصلا ما موقعی که بدنمون سالمه، یکی از نشانه‌های سلامت اینه که ما رو به فکر خودش نمیندازه. تا آدم میفهمه که قلب داره و که قلبش عیب داره، یعنی قلب اگر که درست بزنه اصلا مطلع نمیشه از وجودش. وقتی که یه اشکال طول میزنه، کم میزنه، اشکالی پیدا میکنه، آدم میگه آه قلبم، متوجه میشه که قلب داره. پس این اولین معرفت ما اینه که ما این جسم نیستیم و این خیلی مهمه. آدم اولا از قصه این عالم خلاص میشه که فکر بکنه که ما یه روزی از خاک در آمدیم و برباد شدیم. نیست، اون ظاهر قضیه است. تئاتر یه داستان ظاهری داره، پشت پردم خبرهای هست دیگه. این آقای که اینجا تو پادشاهه، اونجا ممکن رئیس تروپ باشه، ممکنه مستخدم باشه. بیرون تئاتر داریم، داخل تئاتر داریم. ظاهر تئاتر اینه که از خاک در آمدیم برباد شدیم، ولی باطن داره با تئاتر عالم. اون قطعه معروف شکسپیر که میگه All the world's a stage and old men and women merely players، هفت طبقه میکنه، میگه اینا میان یه دو ساعتی بازی میکنن، از این در میان از اون در میرن، ولی بیرون کار دیگه دارن، هر کسی شغل دیگه داره.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی. هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بنابراین این مردن آدم رو از غصه این عالم خلاص میکنه که خب پس من قائم به ذات خودم هستم، هر جا که من این عنیت من هست اونجا من وجود دارم، بنابراین این عنیت منم با مرگ و با زوال بدن از بین نمیره، ارتباطی به این نداره. یک دومین چیزی که میفهمیم از این فهم خودمون اینه که من ناقصم، ناتمامم، کامل نیستم. از کجا فهمیدی کامل نیستی؟ برای اینکه آرزو دارم، دلم هزار چیز میخواد، آدمی که میخواد کم داره دیگه، آدمی که میخواد معلوم شه چیزایی نداره، پس ما کامل نیستیم، ناقصیم، ناتمامیم. علم ندارم، نمیدونم، ثروت ندارم، مطلوبات و محبوبات خودم رو در کنار خودم ندارم، هزار چیز میخوام، هر زمان آرزویی، هیچ زمان وصلی. این عالم اینطوریه. پس فهمیدیم که من تمام نیستم. از کجا فهمیدی که تمام نیستیم؟ از اینکه معنی کمال رو میفهمم، میفهم یه چیزایی هست که خوبه، معنی کامل مطلق رو میفهمم، میفهمم یه موجودی که هر چی که میخواد داره من اون نیستم. پس بعد میشه معنی کمال رو آدم تا نفهمه معنی نقصان رو نمیفهمه. پس معنی کمال رو میفهمی، پس بدون که یه کمالی هست در عالم، وگرنه تو نمیتونستی معنی کمال رو بفهمی. از اینجا وارد این میشیم که پس دو تا چیز پیدا شد، یک کامل که من ادراک میکنم که نیستم، یک ناتمام که میخواد دلش میخواد کامل بشه. از اینجا سوال دوم ما تکلیفش روشن میشه، چیکار بکنم؟ من چه باید بکنم؟ پیچه شما حرکت کنم به طرف مطلوباتتون. اگه نمیگه من کامل نیستم، ناتمامم، آرزو دارم، حرکت کنم به طرف آرزوات، طالب بشو. تکلیف آدم روشن میشه. دیوتی، what is your duty؟ اینو برای دوستانم به زبان انگلیسی گفتم که کسی، شاعری گفتش که من خواب دیدم، I dreamt that life was beauty. خواب دیدم که زندگی زیباییه. وقتی بیدار شدم دیدم که life was duty. دیدم همش کار و زحمت این است. بعد رفتم کارم انجام دادم. And I did my duty. Then I found that life was beauty. وقتی کارم انجام دادم دیدم که نه واقعا. آدم وقتی کارش انجام میده، یعنی تشخیص میده که من چی کار باید بکنم و اون کار رو خوب انجام بده، اولا شاد و خرم میشه. اینا که دنبال شادی میگردن نمیدن کجاست شادی. شادی در انجام وظیفه است. هزار سال آدم دنبال شادی بره، شادی فرار میکنه میره. شما اصلا نمیخواد دنبال شادی بره، شادی خودش میاد خدمت شما. آدم باید بگه من وظیفه‌مو انجام میدم، شادی پاداش انجام وظیفه است اصلا. میار میدن به آدم. برابر این گفت چه بکنم؟ جوابش اینه که خب معلومه که تو که ناتمام هستی، یه تمامی رو هم ادراک میکنی، پس باید حرکت کنی به طرف رسیدن به اون کمال. این دو. سوم چی؟ به چه چیز امیدوار باشم؟ به این که حتما میرسی. زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. وقتی انسان آرزو کرد، اصلا آرزو دلیل بر استعداده. وقتی دارم آرزو میکنه که ای کاش من چنین و چنان بشم، بدونی که حتما میتونه بشه، وگرنه آرزو نمیکرد. هیچ برهی که به دنیا میاد آرزو میکنه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه مثلا، اون بخاطرش خطور نمیکنه. اون آدمی که پدرش مثلا میگه که این بچه رو بخوام بذارم، آرزو میکنه برای اون بچه، برای که میدونه این میتونه. هر کی در دلش هر آرزویی هست برآورده میشه، شک نکنید. برای اینکه اصلا آرزو سند حقانیت ما، مولانا میگه این طلب در تو گروگان خداست. زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که میآید صبح. یعنی خروس، این طلب مثل خروس میمونه، فریاد میکنه که صبح داره میشه. همون لحظه که طالب شدی، بدون که همون لحظه به مطلوب نزدیک شدی و داری میری، مطلوب مال توه دیگه، نمیتونن بهت ندن.
سر مکن بی عشق سر
که دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بال منی بزن نگات کنم تو رو، تو رو یالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، که چرا ازش سوالم نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم، تو چی حالت نمیشه بعد، اینجوری نمیشه رفت، دلی ها نمیشه سر داخلش و نمیشه یه و عریش زد، نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابون و پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دابونه نرو، قسم هم اگه جیم هر دوتامونه نرو. یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون همه جا بی بول. منی بزن نگات کنم تو رو، تو رو یالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم دهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارم نمیدونه،
تمش برام یه عالمه نمیدونه.